دو بعد از ظهر سه‌شنبه 19 آذر ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرار.
ممنونم رویا، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو جشن 20مین سالگرد تأسیس این مجموعه صنفی خبر داد. علت لغو این جشن ابراز همدردی با خانواده‌های ذکر شده که در پی وقوع حوادث اخیر داغدار شدند. بنابر اطلاعیه خانه موسیقی، این جشن قرار بود ماه آینده برگزار شود. این نخستین اقدام رسمی یک نهاد صنفی در واکنش به اعتراضات آبان و کشته شدن تعدادی از معترضان است. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات را حداقل 208 تن اعلام کرده، اما افزوده است که تعداد کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این رقم است. جمهوری اسلامی هنوز آماری از تعداد کشته شدگان ارائه نداده. علی ربیع سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت تعداد جانباختگان به درخواست شورای امنیت ملی منتشر نشده است. سخنگوی دولت وعده داد که آمار رسمی از تعداد کشته شدگان به زودی منتشر شود. نیروی هوایی شیلی میگوید ارتباط خود با یک هواپیمای نظامی با 38 سرنشین را از دست داده است. این هواپیمای نظامی که مدل هرکیلیوس C-130 است، حامل 17 خدمه و 21 مسافر بوده. در میان این 21 مسافر، 3 شهروند غیر نظامی نیز حضور داشتند. یک مقام نظامی شیلی میگوید این هواپیما به احتمال زیاد دچار سانحه شده است. با این همه هنوز مدرکی دال بر سقوط این هواپیما پیدا نشده است. این هواپیما برای رصد موجودی سوخت و دیگر تجهیزات نظامی شیلی عازم پایگاه نظامی این کشور در آنتارکتیکا یا همان جنوبگان بود که از رادار ارتباطی خارج شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد به منظور شکستن بنبست هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در آینده نزدیک از رئیس جمهوری ایران برای دیدار از این کشور دعوت به عمل خواهد آورد.
ما می‌خواهیم از هر فرصت دیپلماتیکی برای کاهش تنش و تثبیت وضعیت در خاورمیانه از طریق گفتگو استفاده کنیم.
شینزو آبه در مصاحبه یه روز دوشنبه خود تاکید کرد که از منظر تأمین امنیت انرژی طبیعی است که ژاپن در صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه مشارکت داشته و در این حال امنیت کشتیرانی برای ناوگان دریای خود را نیز تأمین کند. نخست وزیر ژاپن تاریخ دقیق این دیدار را مشخص نکرد، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند این دیدار اواخر ماه جاری میلادی قبل یا بعد از سفر آقای روحانی به مالزی برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی صورت خواهد گرفت. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین روز دوشنبه در پاریس متعهد به اجرای کامل آتش‌بس پیش از پایان سال جاری میلادی در مرزهای شرقی اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین در همراهی با رهبران فرانسه و آلمان تلاشی تازه برای پایان دادن به منازعه‌ای را آغاز کردند که از 5 سال پیش تا کنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته است.
جلسه طولانی و دشواری بود، اما فضای مثبتی بر آن حاکم بود. بنابراین ما این فرصت را خواهیم داشت تا در 4 ماه آینده به گفتگوهایمان ادامه بدهیم و ببینیم که چه به دست خواهیم آورد.
دو طرف همچنین توافق کردند تا پایان سال جاری میلادی تمامی زندانیان را مبادله کنند. بر پایه بیانیه مشترک نشست 4 جانبه نورماندی، سران روسیه و اوکراین توافق کردند تا فروردین ماه سال آینده بخش دیگری از نیروهای نظامی خود را از مناطق درگیری در شرق اوکراین خارج کنند. پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به کشور روسیه، درگیری‌های مرگباری در شرق اوکراین بین نیروهای نظامیان کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه به وقوع پیوست. رویا
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید، radiofarda.com، مخصوصا در بخش خبرخان که با خبرهای جدید مدام به روز میشه. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه پیش رو داریم. نامه ای با 160 امضا خطاب به حسن روحانی. وکلای دادگستری خواهان اجرای قانون شدند. دلار از مرز 14,000 تومان هم گذشت. مقامات میگویند اختلال در بازار از خارج از کشور آب می‌خورد. و نگاهی خواهیم داشت با آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. صد و شصت وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان ماه و عزل و تعقیب مسئولان خاطی شدند. به گزارش وبسایت کلمه این وکلا در بیانیه خود تاکید کردند که تقلیل دادن این اعتراضات به توطئه خارجی و نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماز منتج به بروز یا تشدید بحران پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت. همکارم سپیده بهکام که این نامه رو با دقت مرور کرده و خبرهای دیگر رو هم در همین زمینه پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. سپیده، کمی از جزئیات این نامه بگو. دقیقاً وکلای دادگستری خواستار چی شدن؟
رویا، این نامه رو همونطور که گفتی 160 وکیل دادگستری امضا کردند. در این نامه که خطاب به حسن روحانی نوشته شده، از جمله خواستار اعلام آمار کشته شدگان و دیگر آسیب دیدگان اعتراضات شدند. این 160 وکیل در نامه خودشون گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر رو نگران کننده خواندند و این پرسش رو مطرح کردند که آیا در خصوص بکارگیری اسلحه قوانین رعایت شده؟ همطوری در نامه‌شون خواستن که در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون اتفاقات رخ داده در این اعتراضات اقدام بکنه دولت، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور دیگر خواسته نویسندگان این نامه هست. این وکلا در نامه خودشون همینطور تاکید کردند که با تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، عکس اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات، فقط نمک بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده میشه. اشاره هست به سخنان آقای روحانی در جریان اعتراضات آبان ماه که با اشاره به شناسایی رانندگانی که در اعتراضات اخیر راهبندان درست کردن گفتش که انقدر سیستم مونیتور و دوربین داریم که خودرو پلاک اونها و راننده ها رو شناسایی بکنیم. سعید دهقان، آرش کیخسروی، امیر رئیسیان، سجاد خداویسی، پیام درفشان، غلام حسین مهرابی و حسین تاج از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
اما سپیده، یکی دیگر از افرادی هم که جداگانه نامه‌ای نوشته و خواستار محاکمه عاملان و عامران کشتار معترضان در اعتراضهای 10 آبان ماه شده نسرین ستوده هست که در حال حاضر در زندان اوین دوران محکومیت خودش رو میگذرونه.
درسته، خانم ستوده که خودش وکیل و مدافع حقوق بشر هست هم در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل با حضور نمایندگان و وکلای مورد وثوق مردم و فعالان مدنی با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شده. او از دولت ایران خواسته هر چه زودتر آمار قربانیان، مصدومان و بازداشت شده ها رو که به گفته او بسیاری از اونها در شرایط خطرناکی نگهداری میشن اعلام بکنه. میبینی که همشون تاکید دارن بر اینکه آمار به هر حال اعلام نشده و این آمار کشته شده ها باید حتما اعلام بشه خیلی زود.
اما سپیده، اشاره کردی به اینکه خانم ستوده در نامش خواسته که شمار قربانیان، مصدومان و بازداشت شده ها هر چه سریعتر اعلام بشه. تا این لحظه ما چی میدونیم در مورد آمار رسمی که جمهوری اسلامی اون رو اعلام کرده باشه؟
ببین، هیچ آمار رسمی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام نکردن در مورد بازداشتی ها، کشته کشته ها، زخمی ها. آماری که هست ما میتونیم بهش استناد بکنیم، آماری هست که به عنوان مثال عفو بین الملل اعلام کرده. در آخرین گزارش خودش دست کم تعداد کشته‌ها رو 208 تن اعلام کرده. وبسایت کلمه هم آمار دیگری رو منتشر کرده و شماره کشته شده ها رو 366 نفر تخمین زده که در میان این کشته شده ها 18 تن کودک بین 12 تا 18 سال هم بودن. اما این برآورد ها همونطور که میدونی گفته میشه که شاید خیلی خوشبینانه باشه و خیلی بیشتر از اونها باشه تعداد کشته ها. و مثلا برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که احتمال میره بیش از 1000 نفر در این اعتراض ها کشته شده باشن. با این وجود علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که اظهارات دولت آمریکا غیر واقعی هست. امروز در یک نشست خبری در تهران آقای ربیعی گفته که آمار کشته های اعتراضات اخیر به گفته او صادقانه و به تفکیک استان ها همراه با علت کشته شدن با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور به زودی اعلام میشه و تاکید کرده که اگر تا به حال هم صبر کردیم و اعلام نشد به دلیل درخواست شورای امنیت ملی بوده.
اما سپیده، توی دو تا شهر شیراز و صدرا هر دو تا توی استان فارس هستن، در این شهرها هم اعتراضات گسترده صورت گرفته و خیلی هم زود به خشونت کشیده شده. چه جزئیات جدیدی در مورد اتفاقات این دو شهر در اختیار داریم؟
ببین، من ابتدا اشاره کنم که شیراز یکی از شهرهایی بود که شمار کشته شده های اون زیاد بود. بر اساس اعلام عفو بین الملل دست کم 15 نفر. با وجود قطع اینترنت در اون روزهایی که اعتراضات بود در شهرهای مختلف، خب میشه حدس که زیاد ابعاد این اعتراضات مشخص نمیشد، اما اینترنت که وصل شد، ویدیوهای منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد اتفاقا در شیراز خیلی مسالمت آمیز بوده. ابتدا اعتراضات حتی مردم به نیروی انتظامی گل میدادن، اما بعد ویدیوهای منتشر شد که نشون میداد که اوضاع اینطوری پیش نرفته. تصاویر ویدیویی منتشر شده که نشون میده که نیروهای پلیس با مردم برخورد کردن و شلیک شده. امروز اما یعنی مامور در واقع مقامات میگفتن که اینطوری نیست، مردم که به گفته اونا اغتشاشگران به تاسیسات نظامی حمله کرده بودند، اما نماینده شیراز گفته که همچین چیزی درست نیست و تاکید کرده که این اتفاق نیفتاده.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و گزارش ها از ایران حاکی است که قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز از مرز 14000 تومان گذشته. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم از افزایش قیمت بنزین، جو روانی حاکم در داخل ایران، فضا سازی ها از خارج از ایران و همینطور ایجاد اخلال در صادرات کالاهای ایرانی به عراق به عنوان عوامل اصلی در افزایش قیمت دلار نام برده بود. همکارم روزبه بلحری که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، قیمت دلار واقعا به 14000 تومان رسید، ثابت شد؟
سلام رویا و همینطور شنوندگان گرامی. بله، از قرار اینطور که گزارش از ایران رسیده، حالا مثلا به صورت مشخص سایت بنبست که اخبار دنبال میکنه در زمینه قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز رو اعلام کرده که امروز قیمت فروش 14120 تومان بوده و به قیمت خرید 14020 تومان. حالا قیمت ها میدونه بالاتر هم حتی این برانور گفته شده. خب این رو هم بگم که قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز در زمان افزایش قیمت بنزین بین 11000 تا 11500 تومان بود که حالا میبینیم نزدیک به 3000 تومان در حقیقت رفته بالا و به هر حال این بالاترین قیمت دلار آمریکا در 6 ماه اخیر محسوب میشه.
اما پیش از این هم گفتم روز به که رئیس کل بانک مرکزی چند تا دلیل مطرح کرده: افزایش قیمت بنزین، فضاسازی از خارج از ایران. عبدالناصر همتی بر مبنای چه مواردی به این نکات اشاره کرده؟
خب رئیس کل بانک مرکزی که در حقیقت روز دوشنبه صحبت کرده بود راجع به این دلایل، قبل از اینکه دلار به از مرز 14000 تومان بگذره، گفته بود که شوک قیمتی بنزین و عوارض ناشی از اون در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده. بعد اشاره کرده که جو روانی حاکم در داخل، فضاسازی ها از خارج از کشور، سیر نزولی قیمت ارز رو صعودی کرد و گفته اکنون در پایان سال میلادی قرار داریم، شماری بسیاری از شرکت‌ها در حال تسویه حساب با طرف خارجی خودشونن، همین موضوع زمینه ساز افزایش تقاضا در بازار میشه و تمامی این اتفاقات زمینه ساز افزایش نرخ ارز در بازار شده. البته روزنامه دنیا اقتصاد نوشته که وجود حفره‌های تورم‌زا در بودجه دولت و سناریوی جبران احتمالی کسری بودجه از محل انتشار پول بر انتظارات تورمی در بین معامله‌گران ارزی هم اضافه کرده. عبدالناصر همتی البته باز هم صحبت‌هایی کرده، گفته که شبکه‌های خارجی هم تو که اشاره کردم گفته همواره روی تخریب آرامش روانی اقتصاد کشور تلاش می‌کنه، اما توضیحی به اون صورت نداده. بعد هم راجبه شرایط سیاسی کشورهای همسایه حرف زده، گفته شرایط سیاسی در کشور عراق در چند ماه گذشته ایجاد شده بود که باعث شده صادرات به این کشور مختل بشه. این رو هم اشاره بکنم که خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از وحید شقاقی کارشناس اقتصادی اقتصاددان در ایران نوشته که تا پیش از نارامی‌های اخیر در عراق بیشتر بازرگانان عراقی حاضر بودند از ریال در مبادلات تجاری خودشون با ایران استفاده بکنند، اما پس از تشدید درگیری‌ها در عراق تقاضای اونها برای دلار، درهم و دینار بالا رفته و این وضعیت باعث افزایش زیاد تقاضا برای دلار شده.
اما روز به توی شبکه‌های اجتماعی این روزا من کمپینایی رو دیدم که در مورد تحریم کالاهای ایرانی در عراق داره تبلیغ میکنه. گویا عراق هم واردات تعدادی از محصولات کشاورزی ایران رو ممنوع کرده.
درسته، در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که برخی از کاربران عراقی در توییتر هشتگ زدن که حالا معنی فارسیش اینه که بگذارید بگندد و از شهروندان عراقی خواستن که کالاهای ایرانی رو نخرن، تحریم بکنن. اتفاقا تو وبسایت خودمون هم به نقل گزارشی در همین زمینه اومده و همینطور نقل قول شده از یک شهروند ایرانی مقیم شهر نجف که در توییتی نوشته که مثلا خامه کاله که قیمت هر کدومش 500 دیناره رو الانم 5 تاشو 1000 دینار میفروشن اما باز کسی نمیخره. در مورد ممنوعیت واردات هم که اشاره کردی، این نخستین بار البته نیست که دولت عراق این کاری کرده. در اردیبهشت هم شماری از کالاهایی رو عراق به عنوان اینکه به خودکفایی رسیده وارداتش رو ممنوع کرده بوده. در مورد حالا این مرحله اخیر گوجه فرنگی، سیب زمینی، خرما، ذرت، انار، پیاز، هندونه و کاهو مشمول این ممنوعیت شده، اما معلوم نیستش که این ممنوعیت تا چه زمانی خواهد بود. عراق یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران بود. البته اینا اشاره بکنم که به هر حال این وضعیت باعث شده که به گفته حمید حسینی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال گذشته 1,150,000,000 دلار بوده در مدت 7 ماه صادرات ایران، اما در همین امسال این میزان به 650,000,000 دلار کاهش پیدا کرده.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا و در ادامه این مجله نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
میخواهم بگویم این حکومت که دم از گرانی یا بنزین میکند، میگوید که در سایر کشورها بنزین گران شده است، ولی در کشور ما بنزین گران میکنند ولی حقوقها را جهانی نمیکنند. پس چرا میگن گرانی بنزین جهانی است؟ خب حقوقها را هم باید جهانی کنند. 300% بنزین رو میبره بالا، 15% حقوقها را میبره بالا. ما حقوق 15% تورم 300% داریم، در پیش داریم. واقعا کشور ما کشور عالی است، همه چی فراوان است. کشور ما عالی است ولی سفره ما خالی است.
جناب آقای خامنه ای، در دوران ولایت باشکوه شما بالای 150,000,000,000 دلار درآمد ارزی داشتیم. اینا رو چه کار کردین که امروز مجبورین 5,000,000,000 دلار از روسیه وام بگیری؟ با این مدیریت به قول آقای خمینی حتی یه نونوایی رو نمیشه اداره کرد، چه رسد به یه مملکت 85 میلیونی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز قراره سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همینطور مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کاخ سفید دیدار و در مورد مسائل کلیدی بین دو کشور گفتگو کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بامداد 19 آذر به وقت آمریکا در واشنگتن با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده دیدار و گفتگو می‌کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، آقای لاوروف و مایک پومپئو قرار است در مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل دوجانبه دو کشور گفتگو کنند. این دیدار در زمانی انجام می‌شود که دونالد ترامپ با احتمال استیضاح روبروست و در همین حال تلاش می‌کند روابط با مسکو را بهبود ببخشد و قانونگذاران آمریکایی می‌خواهند که رئیس جمهور رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال مسکو اتخاذ کند. این دو رسانه آمریکایی می‌گویند آقایان پومپئو و لاوروف در مورد اوکراین، سوریه، مسائل مربوط به کنترل تسلیحات و دیگر چالش‌های موجود و تنش‌های بین دو کشور آمریکا و روسیه مذاکره خواهند کرد. ایالات متحده در بهمن ماه سال پیش توافقات و تعهدات مربوط به پیمان جلوگیری از موشک‌های هسته‌ای میانبرد را تعلیق کرد و اعلام کرد اگر روسیه به نقض آن پایان ندهد، در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. در پی تعلیق پیمان توسط واشنگتن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اسفند ماه رسما آن را به حال تعلیق درآورد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد در سال 1987 بین رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا و میخائیل گورباچوف، رهبر شوروی سابق امضا شده بود و هدف از آن برچیدن موشک‌های هسته‌ای و متعارف کروز و سکوهای پرتاب آنها با برد 500 تا 1000 و 1000 تا 5500 کیلومتر بود. برابر آنچه گفته شده، انتظار می‌رود آقای پومپئو با رهبران روسیه در مورد ایران، سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و اوکراین و همچنین در مورد اتهامات وارد شده به مسکو مبنی بر دخالت در انتخابات آمریکا نیز گفتگو کند. همزمان با اعلام سفر سرگئی لاوروف به واشنگتن، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین پس از دیداری 9 ساعته در پاریس توافق کردند تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل و فراگیر آتش‌بس برقرار کنند و کلیه زندانیان را نیز مبادله کنند. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفته سرگئی لاوروف با همتای آمریکایی خود در مورد مسائل کلیدی در امور بین‌المللی و بخش‌های مهم روابط دوجانبه نیز تبادل نظر خواهد کرد. وزرای خارجه دولت‌های دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین طی 1 سال گذشته چند بار دیدار و چند بار نیز تلفنی گفتگو کردند. با آقای لاوروف آخرین بار 2 سال پیش به واشنگتن سفر کرده و با آقای ترامپ در کاخ سفید دیدار کرده بود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما کشمکشی طولانی مدت در میان قانونگذاران آمریکایی در زمینه لایحه بودجه دفاعی آن کشور با رأی کمیته‌های فعال در زمینه نیروهای مسلح در دو مجلس نمایندگان و سنا به سرانجام رسید و روز چهارشنبه به رأی قانونگذاران در مجلس نمایندگان گذاشته خواهد شد. بشنویم از هانا کاویانی.
لایحه بودجه تهیه شده از سوی کاخ سفید پس از رفت و برگشت‌های متمادی در نتیجه با اصلاحاتی مواجه شد، اما در مواردی هم آنچه برخی نمایندگان دموکرات در پیام بودند در این لایحه گنجانده نشد. از جمله این قانونگذاران می‌خواستند در این لایحه لزوم صدور مجوز کنگره برای عملیات احتمالی نظامی علیه ایران آورده شود که این چنین نشد. پیش از این جلسات متعددی در کنگره با هدایت نمایندگان دموکرات برگزار شده بود که طی روندی آنها خواستار آن بودند دولت برای عملیات نظامی احتمالی علیه ایران به کنگره بیاید و موافقت قانونگذاران برای این اقدام را جلب کند. رسانه‌های آمریکایی از جمله هیل و پولیتیکو گزارش دادند که بودجه مورد توافق در برگیرنده موانعی که جلوی حمله دولت دونالد ترامپ به ایران بدون مجوز کنگره را می‌گیرد نیست. در این حال برخی مسائل دیگر نیز به آن راه نیافتند، از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حمایت ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن. آنچه حال در کمیته‌های مربوط به نیروهای مسلح تصویب شده و باید به رأی همه نمایندگان گذاشته شود با مخالفت برخی نیز مواجه شده است. روح خانا قانونگذاری در مجلس نمایندگان و سناتور برنی ساندرز در بیانیه مشترکی گفتند کنگره باید با این بودجه مخالفت کند. این دو قانونگذار گفتند این لایحه هیچ کاری نمی‌کند تا جلوی هزینه‌های نظامی خارج از کنترل را بگیرد یا به گفته آنها مانع از جنگ غیرقانونی علیه ایران شود. پیش از این این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برای حمله احتمالی به ایران نیازی به مصوبه کنگره ندارد. اگرچه مقام‌های آمریکایی و خود آقای ترامپ چندین بار گفتند قصد حمله نظامی به ایران را ندارند، ولی تاکید کردند که به هر گونه حمله ایران یا گروه‌های نیابتیش علیه منافع و نیروهای خود در منطقه پاسخی قاطع می‌دهند. رقم کل بودجه دفاعی آمریکا 738 میلیارد دلار است و تصویب آن باید تا پیش از پایان سال جاری میلادی، یعنی 3 هفته دیگر، به فرجام برسد. اوایل سال این نگرانی به وجود آمده بود که قانون اختیارات دفاع ملی یا همون بودجه دفاعی به دلیل اختلافات و دو دستگی سیاسی در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای نخستین بار طی 58 سال اخیر با مانع برخورد خواهد کرد و ممکن است به تصویب نرسد. لایحه بودجه امسال در این حال در برگیرنده 3.1% افزایش حقوق برای نظامیان خواهد بود که بنابر گزارش‌ها در یک دهه اخیر بی سابقه است.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
به ساعت 14:25:30 رسیدیم و هنوز فرصت داریم تا سری بزنیم به بخش شبکه‌های اجتماعی و ببینیم همکارم هومن عسگری برای ما چه آورده. هومن، یک ویدئوی به نظر میرسه کمتر از 30 ثانیه‌ای، مثل اینکه
7 ثانیه
است. آه. یه ویدئوی 7 ثانیه‌ای مثل اینکه قوقا به پا کرده.
آره رویا، یک ویدیویی هست از وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال تهران، که در اون ویدیو چند نفر خبرنگار دارو هستن، گویا بعد از بازی هست و وریا از یکی از این خبرنگارها میپرسه که آیا او از صدا و سیما هست، از تلویزیون هست، و میگه که اگر از تلویزیون هست دوربینش رو خاموش کنه، چرا که او با تلویزیون صحبت نمیکنه، یعنی صدا و سیما رو تحریم کرده، یا گفتگو با صدا و سیما رو تحریم کرده. و همین ویدیو به علاوه استوری که یک روز پیش یا دو روز پیش، دقیقا اگر که بخوام یادم باشه، فکر کنم یکی دو روز پیش بود که وریا غفوری منتشر کرد در واکنش به استعفای مربی ایتالیایی تیم استقلال، این دو باعث شده که حالا کاربران درباره این صحبت‌های وریا غفوری گفتگوهایی رو شروع کنن. برای اون دسته از شنوندگان که شاید به خاطر نداشته باشن بگم که استوری که وریا غفوری در اینستاگرام خودش منتشر کرده بود در واکنش به استعفای مربی استقلال، در بخشش نوشته شده بود که ما دستمون به جایی بند نیست، مثل شما، خطاب به مردم، که صداتون به جایی نمیرسه. این نمونه واضحی است از مدیریت در کشور ما. بعضی از دوستان میگن صحبت نکن، برات بد میشه، اما به چه قیمتی؟ وقتی احساس میکنی مثل خس و خاشاک میپندارندت، چطور میشه حرفی نزد و سکوت کرد؟ این عبارت خس و خاشاک هم اشاره‌ای هست به اون گفته معروف محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، که مخالفان رو به خس و خاشاک تشبیه کرده بود. حالا سامیار در توییتر نوشته شرافت انسانی رنگ ندارد، درود به شرف وریا غفوری. این هم یکی از طرفداران تیم پرسپولیس هست، رقیب سنتی استقلال یا همون تیم تاج، که نوشته که حالا با گفته‌های وریا غفوری شرافت انسانی رنگ ندارد. کاربر دیگری نوشته که خطاب وریا، نوشته که تو چه کردی با اینها که درود تمام دوران به شرفت، درود به مردانگیت. وقتی ازم میپرسن طرفدار کدوم تیمی، میگم وریا غفوری، میگن اون بازیکنه، یعنی استقلالی هستی، میگم نخیر، او بازیکن نیست، او یک خار هست در چشم رهبر جمهوری اسلامی و کسانی که این کاربر کاسلیس ها توصیف کرده. کاربر دیگری نوشته است که پرسپولیسی هم با افتخار سر این موضع هم کتک هم خوردم، با هزار بدبختی استادیوم رفتم و با برداش خندیدم، با باختاش گریه کردم، ولی دلیل نمیشه که نگم وریا غفوری دمت گرم که با تلویزیون مصاحبه نکردی. در ضمن اونهایی که میگن وریا رو تلویزیون وریا رو معروف کرده اشتباه میکنن. اما کاربر دیگری نوشته که کاری با وریا غفوری و حرفش ندارم، اما این تیکهی که بهش میندازید که به لطف تلویزیون معروف شده حرف صحیحی نیست. تلویزیون کی به کسی لطف کرده؟ تلویزیون و یه سری نهادهای دیگه ارث پدری یک عده است و نور چشمی هاشون. حتی من و شمای مذهبی و انقلابی هم بهش راه نداریم. و کاربر دیگری اما در مخالفت با وریا غفوری و انتقاد از اون نوشته واقعا اگر فوتبال بازی کردن وریا غفوری رو صدا و سیما توی تلویزیون نشون نمیداد، غیر از همسایه هاشون و پدر و مادرش کی میشناختش؟
سپاسگزارم از همکارم هومن عسگری که ما رو در جریان یکی از موضوعات پرجنجال این روزهای شبکه‌های اجتماعی قرار داد. کم کم داریم میریم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک بشیم. هومن فرصت نداشت تبلیغ کنه، من این رو یادآوری کنم که میتونید با شناسه کاربری @فردگرام تماس بگیرید و نظرات، مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما ارسال کنید.